بهشتی قراره، دلشتی قراره.
چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی، چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی، اشکم شبیه خون جگر شد نیامدی. گفتم غروب جمعه تو از راه میرسی، عمرم در این قرار به سر شد نیامدی. تا خواستم به جاده وصل تو رو کنم، غفلت مرا رفیق سفر شد نیامدی. در مسجدی مطاعت این ماه شغل ماست، بی قبله هر نماز به سر شد نیامدی. این نفس بدمرام مرا خار و زار کرد، روز و شبم به لغو سپر شد نیامدی. رسوایی گدای تو از حد گذشته است، عمرم به هر گناه هدر شد نیامدی. از ما گناه سر زد و تو شاهدش شدی، دیدی دلم به راه دگر شد نیامدی. خسران زده کسی است که از یار غافل است، بی تو دعا بدون اثر شد نیامدی. از ما که منفعت نرسیده برای تو، هرچه ز ما رسیده ضرر شد نیامدی. گفتیم لااقل سر افطار میرسی، گفتیم لااقل سر افطار میرسی، دیده به راه ماند و سحر شد نیامدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم، وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أمهاته الطيبات الطاهرات. السلام عليك يا شهر الله الأكبر، وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مؤمنین و مؤمنات، روزداران عزیز و ارجمند، میهمانان ضیافت الهی در آستانه افطار نهم ماه مبارک رمضان و در آستانه شب رحلت بانوی گرانقدر جهان اسلام، اول بانوی مسلمان حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین خدمت همه شما محبین و عاشقان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در اقصا نقاط عالم. خب طبق روال هر روزه برنامه، قبل از افطار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله این امروز هم در خدمت یکی از اساتید و کارشناسان محترم هستیم. اون تا این رو هم عرض کنم که شماره پیامکی شبکه رو خدمت شما عرض کنم، شماره 3015 15 15، شماره پیامکی و راه ارتباطی ما با شما هست. حالا می توانید عدد 313 رو به این شماره ارسال کنید و انشالله لینک کانال ارزم به حضورتون، کانال در پیام رسان ایتا برای شما ارسال خواهد شد. منتها این راه یکی از راه های ارتباطی ما با شما هست، شماره 3015 15 15 و عدد 313 رو هم ارسال بفرمایید. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم. انشالله در این برنامه استفاده میکنیم از استاد برجسته حوزه و دانشگاه، استاد تاریخ و سیره، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری. حاجا سلام علیکم.
علیکم السلام.
عرض تسلیت و تعزیت دارم. قبول باشه تا تو عبادت بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی جناب صفایی و همه بینندگان عزیز این برنامه و این شبکه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و صلات و صیام و قرائات قرآن و اذکار و به هر حال توجهات عبادی که در این ماه همه داشتن، انشاءالله خداوند توفیق بده که بیش از این داشته باشند و داشته باشیم انشاءالله. ماه تقرب باشد به پیشگاه الهی و کسب رضای خداوند متعال و روز و غروب جمعه است انشالله. باید در این ماه بیشتر متوجه وجود مقدس امام است سلام الله علیه شد و خود رو به اون حضرت نزدیک کرد و همچنان بعد عمل کرد که انشالله بتوانیم مطمئن باشیم که مرضی اون حضرت هستیم. و عرض تسلیت دارم سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار عالم اسلام رو و بانوی محبوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مادر حضرت فاطمه سلام الله علیها و ام الائمه، انشالله که بتوانیم عرض ارادت و قدردانی به ساحت مقدس خدیجه کبرا سلام الله علیها داشته باشیم در حد وسع این برنامه.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد جباری عزیز و غنیمت میشمونیم حضور حضرت عالی رو در چنین روزی که فرمودید غروب جمعه هست و در آستانه رحلت حضرت خدیجه کبرا و در این ماه پرفضیلت. لذا فکر میکنم که برنامه رو اختصاص بدیم به وجود نازنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و خب ارتباط ایشون، ماه مبارک رمضان، همه اینها رو انشالله بهره میبریم انشالله در این جلسه از جناب عالی. بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا چند نکته رو در بیان اوصاف و ویژگی های حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض میکنم و تلاش میکنم که به خودم و عزیزان از خلال این نکاتی که عرض میکنم تذکر بدهم، تذکار باشد که ما بتوانیم تأسی داشته باشیم به اون اصول رفتاری شخصیتی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها که در واقع دست پرورده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، چون که دخترش فاطمه سلام الله علیها تربیت شده پیامبر هست. خود حضرت خدیجه هم 25 سال در محضر پیامبر اکرم عاشقانه زیست و متأسیانه زیست، یعنی پیروی از اون حضرت، و واقعا یک زندگی ایدئالی داشتن همراه پیامبر اکرم، هم در ارتباط با سیره خانداری، سیره همسرداری، فرزندداری و سیره عبادی معنوی حضرت خدیجه سلام الله علیها. حالا چند نکته در حد وسعت برنامه عرض میکنم. خب ببینید، حضرت خدیجه سلام الله علیها یک بانویی است که بخشی از عمرش رو در دوران جاهلیت به سر برد، اونم جاهلیت جهلا به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود واستخفت هم الجاهلیت الجهلا. دوره ای پیامبر اکرم در زمان مبعوث شد که مردم جزیره العرب رو و اصلا مردم عالم رو، حالا به خصوص اون جایی که بستر بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، اوج جاهلیت جهلا، یعنی دیگه شدت جاهلیت فرا گرفته بود اونجا رو. و در چنین فضایی، خب مکه باید یک فضای پاکی باشد، مطهری باشه، فضای عبادی است، خانه کعبه دنج خانه خدا درش قرار دارد، اما مکه رو به عنوان مهد بت پرستی، مهد آلودگی ها، شرک، رذایل اخلاقی، رذایل خانوادگی امثال اینها قرار داده بودن، رذایل اجتماعی. و حضرت خدیجه در فضای مکه زیسته 25 سال، اما چگونه زیسته که در کتب تاریخی میگن در همون دوران جاهلیت او رو به الطاهره لقب داده بودن.
بله،
یعنی بی جهت نیست که خداوند او رو، دامان او رو محل ولادت و بستر تربیت مثل فاطمه سلام الله علیها قرار میده. حالا بازی توضیح عرض میکنم، ممکن تو ذهنش بینندگان عزیز این بیاد که چطور میشه وقتی که جامعه همه آلوده هستن، مثلا پیغمبری هم وجود نداره و حجتی وجود نداره، چگونه مثل حضرت خدیجه در اونجا پاک زیست میکنه. پاسخ این است که این منحصر به حضرت خدیجه نبوده، این از باب رفع استبعاد عرض میکنم.
بله.
چرا؟ چون کسان ولو معدود و محدود بودن، کسانی که نه به حنفا معروف بودن. و باز خوبه عرض بکنم خدمت عزیزان بیننده که اتفاق نظر علمای شیعه است، مرحوم شیخ مفید میفهم اتفاقت الامامیه علی ان آبا النبی کلهم الی آدم کانو موحدین. و خب پدران پیامبر اکرم از عبدالله و عموی حضرت جناب ابو طالب، عبدالمطلب، هاشم سلام الله علیهم، همه موحد بودند. به جز اینها باز در دوره جاهلیت کسانی بودند که اینها به ندای فطرتشون پاسخ گفتند، به حنفا معروف بودند، در کتب تاریخی هست. حالا از آنی و خواستید بیشتر مطالعه بفرمایید، این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،
بله،
مرحوم دکتر جواد علی محقق عراقی، خب کتاب مفصلی در 12 جلد کتاب، مفصل ترین کتاب درباره تاریخ جاهلیت، خب معروف این کتاب، در اونجا بحث حنفا رو مطرح میکند که بودن کسانی که اینها منزجر شدن از اون فضای جاهلی، چون که امروز باز میبینیم در همه فضای برحال به خصوص دنیای غرب آلوده غرب، اون کسان میان میگن ما اصلا منزجر شدیم و اومدیم مطالعه کردیم و به اسلام رسیدن، به تشیع رسیدن، حتی آمدن به حوزه و اینجا مبلغ دین شدن،
اونجا به ندای فطرت پاسخ دادن،
بله اون فطرت هست همراه انسان دیگه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، خلقت انسان بر اساس اون فطرت پاک درونی است، و لذا در عصر جاهلیت هم اینطور کسانی لذا دوری میگزیدن از جامعه، میرفتن به کوها، به قارها و سعی میکنن از این آلودگی ها خودشون حفظ بکنن، برگردن به اون سنت های اصیلی که شنیده بودن در دین حنیف حضرت ابراهیم سلام الله علیه وجود داشته، و خب حضرت خدیجه هم یک چنین روحیه‌ای داره و به الطاهر معروفه، به توجه به مشکلات اجتماعی داره، لذا به یتیم ها توجه، به ام الایتام معروف بوده، به ام السعالیک معروف بوده، سعالیک با صاد و عین، جمع سعلوک، افراد درمانده بی چیز، آواره،
بی خانمان، بی خانمان. به اصطلاح ما
اینا معمولا اینها به سعلوک سعالیک معروف بوده، ام السعالیک پیدا بوده، ولو ثروت داشت اما ثروتش در این مسیر صرف می شد، لذا یک چنین بانوی در دوره قبل از اسلام با یک چنین پیشینه درخشانی و گفت که نوریان بر نوریان را جاذبند. روایتی داریم در تاریخ یعقوبین، تو که یادم میاد در تاریخ یعقوبین نقل شده به نقل از عمار. عمار شخصیت بزرگواری است که تقریبا همسن پیامبر هست تقریبا، و خب در دوره جاهلیت هم در مکه بوده و ارشاد که همراهی داشته با پیامبر اکرم، رفاقت داشته با اینها. او میگه که همراه پیامبر داشتیم در مسعا حرکت میکردیم بین صفا و مروه، مواجه شدیم با خدیجه و خواهرش حاله که عبور میکردن، از ما عبور کردند و حاله اومد به من گفت که هل فی صاحب کفی خدیجت رغبه، این صاحبه دوست پیامبر درباره خدیجه رغبتی دارد، یعنی در واقع به این وسیله رغبت خدیجه رو اظهار
اطلاع رسانی کرد.
این در واقع بعد از اون سفر تجاری بود که وقتی که مطرح شد به خدیجه، ابو طالب سلام الله علیه مطرح کرد به پیامبر که خب خدیجه کسانی رو اجیر میکنه، پول بهشون میده برای اینکه برن و با اموالش تجارت کنه، خودش که خب نمیرفت با اموالش تجارت میکرد،
بله،
به پیامبر مطرح کرد جناب ابو طالب و پیامبر هم استقبال کرد، به خدیجه مطرح شد، خیلی شدید استقبال کرد و با توجه به اون بعد امانتداری پیامبر و صدق و راستی که شهرت داشت، اون سفر وقتی انجام شد و غلام خدیجه میسره اومد توصیف کرد رفتارهای پیامبر در این سفر رو، پاکی پیامبر رو و در اون معاملاتی که در شام انجام میدادن، اینکه پیامبر اکرم به امانت و به صدق و اینها و راستی معامله کرد، نال همه رو به اون کراماتی که در مسیر از پیامبر دیده بود، مثلا در گرمای تابستان قطع ابری که بالای سر اینها حرکت میکرد برای سایه انداختن،
بله،
اینها رو مثلا نقل کرد و این همه رغبت خدیجه رو افسود و موجب شد که جناب خدیجه خودش پیشنهاد بده. من باز اینجا خوب یه گریزی بزنم به همون جریان حضرت شعیب و دختران شعیب، یعنی به هر حال در سنت اسلامی قرآنی انبیایی اگر در بحث ازدواج واقعا زن یا مرد دیدن یک شخصیت، یک کسی که از جهت معنوی یک برتری در فضائلی دارد، طبیعتا باید پیش قدم بشن و زمینه رو چه کنن، چون بحث ازدواج بحث بسیار مهمی است و چه برای زن چه برای مرد، و اگر گزینه بسیار مناسبی پیدا شد طبیعتاً باید استقبال بشه. ولذا در جریان حضرت شعیب پدر دختر میاد پیشنهاد میکنه به داماد، اینی ارید ان انکحک احد ابنتی علی ان تأجرنی ثمانی حجج، من دوست دارم میخوام که یکی از دخترانم رو به ازدواج تو در بیارم، حضرت موسی میپذیره، اینجا هم خدیجه پیشنهاد میده طبق نقل عمار و جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله با عموشون ابو طالب مطرح میکنن این رو و جلسه خواستگاری تشکیل میشه و میرن برای خواستگاری از جناب خدیجه. حالا تو اون جلسه آیا عموی خدیجه بوده عمرو بن اسد یا ورقه بن نوفل پسر عموش بوده اختلاف وجودشون، پدرش از دنیا رفته بود،
بله
خویلد از دنیا جاهلیت از دنیا رفته بود و در اونجا خب جناب ابو طالب یک خطبه میخونه، در اون خطبه خطبه میخونه، در اون جلسه خواستگاری خطبه خوب جالبی میخونه و نکاتی رو مطرح میکنه درباره عظمت مکه، عظمت کعبه، به هر حال درباره کسانی که جیران الله هستن، ساکنان مکه هستن و بعد میاد سراغ توصیف خود پیامبر اکرم که ثم ان ابن اخی هذا، این برادر زاده من، لا یو زن و به رجل من قریش الا رجح، با هیچ یک از این کسانی که در میان قریش هستن مقایسه
قابل نمیشه، مقایسه نیست،
برتری
دارد.
بله و ان له لا عقل کامل و دین رأی شایع و دین کامل، چنین تعبیری که از ظاهر این تعبیر و جناب ابو طالب خبر داشت از اینکه این پیامبر موعود خواهد بود، دین کامل، رأی شایع، دین شایع و رأی کامل قریب به این مضمون. و اونجا دارد که حضرت خدیجه و بعد میگه که عرض کنم مهریه هم به عهده ما، هر چه که گفتید جناب خدیجه سلام الله علیها ضمن قبول میفرماد که مهریه بر مال خودم، مهریه من گردن خودم.
عجیب.
و بعضی از افراد حسود، حالا تعبیر بکنم فضول، حسود، هر چی در مجلس میگن یا عجبا المهر علی النساء الرجال، از کی تا حالا زنها بر مهریه خودشون رو بدن. جناب ابو طالب هم پاسخ کوبنده میده، میگه اذا کان الرجال مثل ابن اخی هادا طلبت الرجال و به اغل الاثمان و اذا کان و امثالکم لم یزن بجه الا بالمهر الغالی، اگر بله مردان مثل برادرزاده من باشن زنها طلب میکنن ازدواج با اونها رو با پرداخت مهریه های کلان، اگر امثال شما ها باشن بر شما مهریه کلان بدید،
قدر زر زرگر شناسه، قدر گوهر گوهری، بعد
که زنها حاضر بشن و اینها و اون ازدواج مبارک صورت میگیره. و حالا باز از جهت تاریخی بحثایی که مطرح هست که تلاشی صورت گرفت که این ظلم دیگری در حد حق حضرت خدیجه سلام الله علیها که سن ایشون رو بزرگ جلوه بدن.
بله من این رو میخواستم بپرسم اتفاقا عرض به حضورتون، حالا چون که حالا آمد گفت که آیا رغبتی وجود داره نسبت به حضرت خدیجه، خب طبیعتا اینجا خب سن و سال هم مطرح میشه دیگه.
بله.
قطعا اختلاف سنی نباید آنچنان بالا باشد، اگر خیلی بالا باشد آخه چه رغبتی مثلا میتواند داشته باشد، این رو هم به زحمت برامون باز کنید.
بله همطور که عرض کردم به نظر میرسه که تلاش های مذبوحانه ای صورت گرفت که سن خدیجه سلام الله علیها رو بالا جلوه بدن. حالا چرا این صورت گرفت یک پیر زنی جلوه بدن؟ حالا فرصت شد در برخی روایاتی که از اون همسر خاص پیامبر از عایشه
بله
درباره خدیجه، یعنی انصافا شما هم اصلا به کتب معتبر اهل سنت مثل صحیح بخاری، مسلم، امثال اینها فقط مراجعه بکنید، نه به کتب تاریخ دیگر و شیعه امثال اینها. اصلا تعبیر صریح حایش است که ما غرت علی احد که ما غرت علی خدیجه، بر هیچ کسی من مثل اون حسادتی که نسبت به خدیجه کردم، در صحیح بخاری هست، در مسلم هست. پیداست که پس یک حسادت وجود داشته. این حسادت چرا؟ جای سوال دیگه، چرا بعد این خدیجه؟ و من در مطالعاتی که داشتم راجع به دیگر همسران و پیامبر درباره هیچ کدومشون چنین مثلا حساسیتی راجع به خدیجه ندیدم، اونچه که راجع به عایشه دیدم خیلی بله. عجیبه، نه ام سلمه، نه زینب بنت جحش، نه فلان نه فلان، هیچ کدوم از همسران موضعی نداشتن نسبت به خدیجه و طبعا موضعش موضع پیامبر بود. اما عایشه خیلی عجیبه که یک حساسیت خاصی داره، گاهی گوشه کنایه میزنه، تعریض داشته، گاهی فاطمه سلام الله علیها آزرده میشد
بله.
از تعریض های عایشه نسبت به مادرش. و بعید نمیدونم که این قصه با بزرگ جلوه دادن سن خدیجه سلام الله علیها هم ریشه در یک چنین چیزی داشته باشه، چون در یکی از کلمات عایشه هست وقتی که خطاب میکنه پیامبر که به اصطلاح خدیجه زن مسنی بود، حالا تعبیر بدی به کار میبره، من محترمانش کردم، بله. خداوند بهتر از او رو به شما داده. چطور اینقدر حساس نسبت خدیجه در حالی که عبدالک الله غیرم منها؟ خداوند پیامبرمون نه چنین نگو، خداوند بهتر از خدیجه به من نداده. او زمانی به من ایمان آورد که شما به من کافر بود، شما های قریش و قبیله تو و امثال اینها کافر بودید و اموالش رو صرف پیشرفت دین من کرد و از او صاحب فرزندانی شدم که شما عقیم ماندید از آوردنشان فرزندانی. ولذا بحث سن خدیجه رو به نظر میرسه که تلاش کردن که حدود 7-8 تا قول تقریبا هست در باره سن، بالاتر 40 سال هم بردن که هنگام ازدواج و خیمار 44 سال، 45 سال، 40 سال، 34، 35، 30 سال و پایین تر از 30، 28 و 25 و مثلا سن 25 که هم سن پیامبر باشد رو مثلا بیهقی که از علمای اهل سنته سندش رو صحیح دانسته، 28 معروفه و ظاهرا صحیح همین 28 سال هست.
بله،
خیلی ترجیح دادن قول 28 رو، هم از 28 سال هم از طرق حدیثی و تاریخی میتوان این ترجیحش رو استفاده کرد و همین کرد. حالا
شواهد گوناگون، شواهد متعدد،
برخی از اولیاء الهی که اینها به هر حال ممکنه اطلاعاتی داشته باشن، اینها هم 28 رو
صحه گذاشتن
و تایید کردن. و خب چرا 28 سال؟ چون کفی نداشت خدیجه. در روایت اینم از نکاتی است، بحث دیگر مطرحه که قبل از پیامبر آیا ازدواج کرده بود،
اینم که آیا فرزندانی داشته باشن، بعضی‌ها میگن بله
ازدواج با مثلا دو نفر، دو عرب گمنام، طیق ابن عائذ مخزومی، ابو حاله تمیمی. این در حالی است که در روایت تاریخ آمده بزرگانی در مکه خواستگار خدیجه بودن، نمیپذیرفت. از ابو سفیان و فلان و فلان اسامیشون آمده.
طبعا باید خیلی خواستگار میداشت. بله. خواستگاران بزرگ و مشهور باید میداشت. زن همچین زنی شاخص. بله.
و نمیپذیرفت. چطور میشه که مثلا یک ابو حاله تمیمی فرد گمنام طیق ابن عائذ مخزومی امثال اینها رو؟ لذا اینها چیزایی است که به لحاظ تاریخی نمیتوان تایید کرد، چون کفوی نداشت و بنابراین تا این سن 25 یا 28 سال ازدواج نکرده ماند و خب خودش کفوشو یافت. بعد از این قضایا دید که بله، اون کسی که به هر حال باید خودش اصلا بره و پیشنهاد بکند، همونطور که عرض شد رسول خدا صلی الله علیه و آله این به هر حال جوان به هر حال پاک قریش رو و امین در میان قریش رو جناب خدیجه سلام الله علیها برگزید و برای ازدواج خودش پیشنهاد کرد و این ازدواج صورت گرفت. و بعد از اون باز گزارش های تاریخی نشون میده که این دو در کنار هم چقدر عاشقانه میزیستن.
25 سال فرمودید؟
25 سال
یک عمر. بله. بزرگیست و پیامبرم ازدواج هم نکردن.
بحثنتون بله،
50 سالگی پیامبر،
یعنی ازدواج های پیامبر همه بعد از رحلت جناب خدیجه است، اونم به هر حال با زمین هایی که پدید آمد. از جمله شواهد زیست عاشقانه اینها این که خب پیامبر اکرم در دوره جاهلیت به خصوص خیلی وقتا تشمردن به خارج از مکه برای تحنس به اون غار حرا به خصوص. بله. میرفتن و حضرت خدیجه این زاد و توشو خب چند روز پیامبر اکرم اونجا بودن. اون کسی که تدارکات می آورد، آذوقه می آورد برای پیامبر اکرم جناب خدیجه سلام الله علیها بود. دست می گرفت این آذوقه رو، آبی بود، غذایی بود، نانی بود، اینها رو می آورد تو این سنگلاخ های مکه، این سرزمین سنگلاخی مکه، از این برها دره ها و کوه ها و
می آورد
تا برسه به جبل النور. پای اون جبل النور یا نزدیکی اونجا به هر حال قرارگاه خدیجه و پیامبر بود. پیامبر از اونجا می آمد پایین از غار و خدیجه هم پایین اونجا و به هر حال ملاقاتی در اونجا داشتن. باز پیامبر اکرم برمیگشت به محل عبادت خودش که الان حالا یک جایی در مکه با عنوان مسجد الاجابت به عنوان نمادی هست در اون مسیر جبل النور، به عنوان جایی که میگن معروفه، میگن حضرت خدیجه اینجا قراره، او با پیامبر اکرم بوده. حالا این درست یا نادرست، بالاخره خود از جهت تاریخی این هست که خدیجه آذوقه رسان برای پیامبر صلی الله علیه و آله بود در این دوران قبل از اسلام. بعد که بحث بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح میشه، خب ما به ذرس قاطع باید بگیم اولین مسلمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اولین به نحو اطلاق و قاطع،
چه مرد چه زن. بله.
اما اولین زن و دومین مسلمان جناب خدیجه سلام الله علیها بده نحو قاطع. روایتی هست که این روایت رو طبری نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، روایت معروف عفیف ابن قیس کندی. عفیف نقل میکند که میگه من در همون سالهای آغازین اسلام آمدم مکه، عطر فروش بوده، عطار بوده، برای تجارت میاد مکه و با عباس عموی پیامبر دوست بوده. میگه همراه عباس ما نشسته بودیم در مسجد الحرام و نگاه میکردیم به حال خانه کعبه و اینها. وقتی هنگام ظهر شد یک جوانی آمد و نگاه به آسمان کرد و رو به کعبه ایستاد و مشغول نماز شد. به دنبال او جوان دیگری آمد، نوجوانی آمد و او هم سمت راست و پشت او ایستاد به نماز و اقتدا کرد و بعد زنی آمد او هم پشت سر اینها ایستاد و این سه نفر مشغول نماز شدند. روایت خیلی جالب و عجیبیه که نشون میده که این در واقع همون روزهای آغازینه بعثت پیامبر و پیامبر اکرم ابایی ندارد که در کنار خانه کعبه نماز جماعت علنی نماز جماعت برگزار بکنه و میگه که من تعجب کردم چون تا به حال ندیده بودم چنین صحنه‌ای، اینطور نماز بخوانند و اینها اقتدا بکنند. و چون نماز جاهلیان خب طبق اون چه که از آیه استفاده میشه ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه، آیه میفرماد که نماز مردم جاهلیان مشرک نزد خانه خدا کف و سوت بود.
عجیب.
اینها طواف میکردن، کف میزدن، سوت میزدن، به عنوان به هر حال اینها رو توجه جلب توجه آله امثال اینها. تصریح آیه است و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء، سوت زدن و تصديه کف زدن.
عجیب.
و اما میدی صحنه جدیدی از نماز رو این عفیف ابن قیس میبینه و از عباس سوال میکنه، میگه این چیه، قصه چیه؟ میگه که بله این اون که جلو ایستاد اون یکی از برادرزاده های منه به نام محمد صلی الله علیه، اون که جوانی که پشت سرش ایستاد برادرزاده دیگر منه به نام علی و اون زنی که باز پشت سر ایستاد خدیجه همسر اون محمد صلی الله علیه. و او ادعا میکند که دین جدیدی آورده، مبعوث به نبوت شده و امروز در روی زمین هیچ کس جز این سه نفر متدین به این دین نیستن. خب این یکی از شواهد خوب تاریخی است دال بر بحث سبقت خدیجه در ایمان و اسلام که به هر حال خب خواستم یه استفاده های اخلاقی هم بکنیم از همین سیر حضرت خدیجه.
بله
بله در بحث سبقت جوی حالا اگر فرصت
اینو میگذاریم انشاءالله برای بخش دوم، من که حیفم میاد حقیقتش این مباحث قطع بشه، ولی خب به یک میان برنامه میرسیم. انشاءالله اون مباحث رو که سیره فردی و اخلاقی حضرت خدیجه هست رو میگذاریم بعد از این میان برنامه. خب عزیزان به اتفاق هم یک میان برنامه رو ببینیم و انشاءالله منتظر باشید و خدمت شما برمیگردیم.
تو تکیه گاه بهترین خلق زمینی، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، سنگ صبور مهربان مصطفی، اسطوره ایمان و عشقی با وفایی، ایثار با دستان تو معنا گرفته، دین خدا با یاری تو پا گرفته، تو محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم درد، پیش تو احساس تنهایی رفتی و سهم فاطمه بیمادری شد، رفتی و سهم فاطمه بیمادری
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه خودتون، ویژه برنامه ضیافت از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در آستانه افطار نهم ماه مبارک رمضان و در آستانه شب رحلت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. خب طبق روال همیشگی در بخش دوم ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم با آیاتی از آیات مهدوی و روایت ذیل اون که از کتاب المحجف فی ما نزل فی الحجه اثر علامه محدث سید هاشم حسینی بهرانی خدمت شما عرض میکنیم. و خب طبق روال از جزء نهم قرآن کریم انتخاب میکنیم آیه ای رو. ایشان آیاتی رو از جزء نهم میآورند در این کتاب، آیه 128 سوره مبارکه اعراف، آیه 157 سوره مبارکه اعراف و همچنین آیه 39 سوره مبارکه انفال رو به عنوان آیات مهدوی و روایت رو هم ذکر میکنن، بنده بسنده میکنن به آیه 128 سوره مبارکه اعراف که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. موسی علیه السلام به قومش گفت از خدا کمک بخواهید و صبر پیشه کنید، همانا زمین برای خداوند است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می‌دهد و عاقبت از آن متقین است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که در کتاب علی یافتیم من و اهل بیتم مقصود هستیم که خداوند زمین را ارث به ما داده است و ما متقین هستیم و همه زمین از آن ماست. این روایت رو ایشون از کتاب کافی شریف جلد یکم صفحه 407 و همچنین از تفسیر عیاشی هم نقل می کند. خب همچنان در خدمت استاد گرامی ارجمند جناب آقای دکتر جباری هستیم، پیرامون شخصیت و وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و قرار شد در این بخش دوم برنامه بپردازیم به اوصاف و ویژگی‌های شخصیتی و فردی حضرت خدیجه سلام الله علیها که بتوانیم از این ویژگی‌ها الگو بگیریم. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
می‌خواستم یک استفاده رو از اون بحث سبقت جویی خدیجه سلام الله علیها به اسلام داشته باشم و به هر حال تذکاری به خودم و عزیزان بیننده که قرآن کن بحث سبقت و مسابقه خیلی تاکید داره.
بله.
فسبق الخیرات و سابق و الی مغفرت من ربکم. پیداست که تو این مسئله حرکت به سمت تعالی، به سمت قرب الله، به سمت اهداف والای معنوی، خود شتاب و تعجیل و سبقت مهمه و موضوعیت داره. حالا تعبیر عجله رو گاهی بعضی میگن که العجله من الشیطان، اما اینطور نیست که اون عجله ای که به هر حال در غیر مسیر حق باشد، در غیر مسیر صحیح باشد، موجب بشه که کارها ناپخته انجام بشه مذمومه. و الا یه وقت من همین رو خدمت آیت الله جوادی حفظه الله درس تفسیرشون عرض کردم که عجله ظاهرا امر مذموم، فرمود حضرت موسی فرمود که عرض کرد به پیشگاه الهی و عجل تو رب الیک لترضا.
بله.
قرآن نقل میکنه حضرت موسی، خدای من شتاب کردم آمدم به نزد تو برای اینکه راضی بشی. پس پیداست که عجله مطلق بد نیست. این عجله در واقع هم بحث شتاب گرفتن، سرعت در داشتن. در واره نماز جمعه هم اذن یا یهندین امن اذن و دیال صلات فس او الى ذکر الله. پس او این فس او یعنی شتاب کنید خودتون رو بر حال
برسونید، سریعتر برسونید،
دارای اهتمام نشون بدید. نه حالا بی تفاوت آرام آرام حرکت، با شتاب و با اهتمام حرکت بکنید. لذا در بحث خیرات و در بحث مغفرت الله، حرکت به سمت مغفرت الهی، بحث شتاب خوبه، جلو زدن خوب هست، سبقت گیری خوبه. لذا از سابقون از سابقون اولئک المقربون، خدیجه سلام الله علیها وقتی که دید یک دری مانند پیامبر در مکه است، فوری گرفت. در همون بحث ازدواجش و در بحث ایمانش
عامل به این آیه بودند.
ولذا اینو به امثال خودم عرض میکنم که ان فی ایام دهرکم نفحات اما فتعرض الله. پیامبر اکرم توصیه میکنه وقتی که نفحه ها میاد، این وزش های رحمانی میوزد، خودتون در معرضش قرار بدید. معلوم نیست دوباره تکرار بشه، معلوم نیست رمضان دیگری برای ما تکرار بشه. واقعا
قطعا
معلوم نیست. چی تضمین داره که ما یک رمضان دیگری درک بکنیم؟ این رمضانی که اولیاء الهی انتظارش رو میکشیدن، از ماه رجب شروع میکردن، خودشون آماده میکردن که به رمضان برسن، با آمادگی وارد این ماه بشن، این ضیافت الهی، مهمانی الهی رو درک بکنن. و چه برکاتی در کدام ماه، کدام ایام هست که نفسهای انسان حکم تسبیح داشته باشه؟
بالاتر خواب
آده. خواب انسان حکم خواب عبادت انسان داشته باشه، کجا میشه یافت؟ و وای بر کسانی که بر حال قدر نمیدانند و این ایام رو به بتالت میگذارن. خدا نکند کسی مثلا روزه رو دانسته و آگاهانه ترک بکند و رمضانش با غیر رمضان فرق نداشته باشد در عرصه گناه و معصیت امثال اینها، که انسان واقعا به لرزه میفته وجودش از تصور این که کسی در ماه رمضان همچنان مبتلا باشد به همون گناهانی که در غیر رمضان هم اهل اون گناهان هست. اینا حسرت‌های عظیمی خواهند داشت در قیامت، اون زمانی که نیازمند به یک جنه و سپری هستن مقابل اون عذاب الهی آتش. از سامو جنت من النار، سپر هست، حائل هست بین انسان و اون آتش که مرحله حقیقتی است در نظام هستی. و کسانی هم هستن که واقعا قدر میدانن دیگه، از آنات و لحظات این ماه بهره میگیرن، سبقت میجوین و تلاش میکنن که به هر حال اونچه که تشخیص میدن تکلیفشون هست در این ماه انجام بدن. این یک نکته است که به هر حال بحث فسبق الخیرات رو همواره بهش توجه داشته باشیم. باز چون میترسم فرصت تمام بشه، روز متعلق به امام السلام علیه هست، ماهی متعلق به اون حضرت هست، و هر حال ماه رمضان رو شب قدر در واقع توجه ما باید به امام السلام علیه باشد. شب 23 اللهم کل ولیه گفتن، هی تکرار بکنید. و میشه مگر که شیعه امام السلام علیه صبحش به شب برسه، روز جمعهش برسد و توجه به حضرت نکنه، سلامی به حضرت نکنه، در صبحگاه سلام نکنه، در طول روز توجه نکنه؟ خب بزرگان ما اولیاء الهی وقتی که ازشون نصیحت میخواستن میگفتن که یک ذکر چیزه، یک کلیپ از آیت الله مصباح حفظ الله
بله
اومد که یک دیدم بله سوال میکند که بله به ما ذکر میفرماد که چی بهتر از این که یاد امام
توجه حضرت
توجه بشید و انسان با همون زبان خودش با حضرت سخن بگه. شبیهش یک ولی الهیه، ولی مسلم الهیه. وقتی نامه توصیه نوشته بودیشون، فرمود که به هر حال سعی کنید در روز 10 دقیقه حداقل 10 دقیقه خلوت کنید با امام السلام علیه، 10 دقیقه ذهنتون معطوف اون حضرت، حرفاتون رو بزنید، حرفای به هر حال عادی درد دل انسان، همین که به هر حال از حضرت دوره، محضرش متشرف نشده، مشکلات معنوی که وجود دارد، مشکلات مادیش انسان با حضرت مطرح کنه، در میان بگذاره. نکته مهمتر این که صبح تا شب انسان حواسش باشه و کاری، حرفی، چیزی که خلاف رضای اون حضرت باشه ازش صادر نشه. یه دوست خوبی داشتیم، ایشون خیلی عادت خوب بود، هیدیم تکرم مطیع اون لعمرک، مطیع اون لعمرک. گفتم چی؟ من محضر حضرت عرض میکنم صبح داشتم، من مطیع امر تو هستم. برای تذکر به خودم که یه وقت حرفی که میزنم، کاری که میکنم، این به هر حال خلاف رضای اون حضرت نباشه. هر حرف انسان میزنه توجه داشته باشد که امام علی سلام الله علیه شاهد هست، حاضر هست، ناظر هست، این مطابق به صلاح رضای اون حضرت هست یا خیر. در عرصه اجتماعی انسان توجه داشته باشد که امام است، اگر الان بود در محضر اون حضرت بودم، حضرت چی میفرمود الان تو اینجا من انجام بدم؟
مطالبه حضرت چی بود؟
مطالبه حضرت مثلا آیا بی تفاوت گذشتن از کنار مرحال این مشاکل، معضلات، منکرات که امروز متاسفانه میبینیم دیگه در عرصه اجتماع منکرات فراوان شده، هم بحث بی حجابی که حالا از کنارش آسان گذشته ایم، گذشته اند، میگذرند و متاسفانه داره کم کم به اون یک فاجعه فرهنگی تبدیل میشه. این امر مسلم قرآنی الهی، حجاب جزء ضروریات دین هست و خب آیاتی که درباره حجاب هست و شواهد که روایات تأکیدات معصومین، سنت معصومین، و میشه مگر خیلی راحت در جامعه اسلامی، در جامعه شیعی، در مهد
قبضودائی بشود،
قبضودائی بشه در مهد اسلام، مهد تشیع ایران؟ الان دیگه برها جاییست که ما بعد مکتب اهل بیت بخوام جستجو بکنم در ایران، بعد جستجو
شیعه خانه امام زمان
و خانه و آشیانه اهل بیت، اش اهل بیت، و راحت این مسئله حکم ضروری اسلام و دین و قرآن زیر پا نهاده بشود و کسی هم دم بر نیاره و خیلی راحت از کنارش رد بشیم که بخوایم نهی از منکر بکنیم به خاطر بعضی از رفتارهای سوئی که این شبکه‌های منحط ماهواره‌ای تعلیم دادن به برخی از دست پروردگان خودشون. آب به تو چه مربوطه؟ مگه تو فضولی؟ مگه تو مثلا متولی امر جامعه هستی؟ فلان جامعه به هر حال قانون داره، چی داره؟ امثال این ها، از این حرفایی که میزنن، من رو با تو توی قبر نمیگذارن.
قبلا محترمانه میگفتن من رو تو رو در قبر نمیگذارن، دیگه الان دیگه محترمانه رفت، دیگه
حالت جری که پیدا کردن حالت رو مطرح میکنم و خیلی هم متاسفانه تحت تأثیر یک چنین فضایی از واجب مسلم نهی از منکر، امر به معروف، دور افتادیم و دور افتادن. کی گفته که امر معروف و نهی از منکر درگیر شدن هست؟ خود رو در مخمصه و برحال محلک انداختن، نه، یک کلمه،
یک تذکر،
یک کلمه. اگر هم بحث حجاب، خانم حجابت گوش کرد، کرد نکرد که شما راحتو بکش برو. دیگری اگر گفت اومد تکرار کرد، سومی، چهارمی، دهمی، اثر خودشو قطعا میگذاره. این که ما تصور میکنیم احتمال تأثیر منتفیه، چون که جامعه همه ترک تکلیف کرده ایم، ترک تکلیف کردن، و الا شما اگر اومدید گفتی در حد امر و نهی، در حد ولو یک کلمه، طبیعتا اثر خودشو خواهد گذاشت.
حالا مرد میتونه به همسر اون فرد بگه، به همسر اون، بله، خانم،
خیلی محترمانه،
خیلی محترمانه،
و قولا له قولا، چون زبان نرم و خیلی بلد نیستیم، قولا له قولا لینا، به فرعون، موسی و هارون سلام الله علیهما موظف شدن با قول لین سخن بگن. چه ما با سخن قول لین سخن گفتیم و اثر ندیدیم؟ خیلی کم پیش میاد با قول لین و نرم سخن بگیم و طرف هم پرخاش بکنه. اگر پرخاش کرد، باز ما با نرمی برخورد بکنیم، قطعاً اثرش تو مرحله بعد رو اون خواهد گذاشت،
اثر درونی خواهد گذاشت،
ولی اونجا ممکنه
اثر لحظه‌ای و آنی نکنه،
لحظه‌ای نبینیم. ما انتظار اثر کوتاه مدت نباید داشته باشیم، قطعاً در مرحله بعد به تفکر خواهد رفت. این رفتار خب کلیپ های اونگاه دیده میشه که خانم های خوش حجاب و محجب میان با نرمی و لطافت به هر حال روسری به سر بی حجاب ها میکنن، با اونا خیلی منقلب میشن گاهی. و این یک نکته. و عرض کنم که ما خب خیلی خوبه، خوش به حال اونهایی که هر روز مقید به زیارت آل یاسین، زیارت معتبر آل یاسین هستند، خیلی خوبه. این یک به هر حال اگر ما سرباز حضرت هستیم، در محضر حضرت هستیم، خوبه یک عهدنامه، دعای عهد،
دعای عهد
زیارت آل یاسین رو مقید باشیم. انتهای زیارت آل یاسین میگیم نصرتی لکم معده،
بله،
نصرتی لکم معده، یعنی هم مطیعون لامریک، من آماده هستم، یاری من آماده است برای شما. خب چطور میشه من بگم نصرتی لکم معده و از اون طرف نسبت به این تکالیف اجتماعی بی تفاوت باشم؟ نمیشه. قطعا محضر امام از برسیم مزدت سوال بکنیم، میتوانم بی تفاوت باشم نسبت به این منکرات و معضلات اجتماعی؟ خب حضرت چی میفرماد وقتی که خود اون حضرت مأمور برای اینکه دین خدا رو اقامه بکند، خب مگر میشه در دوره غیبت شیعیان و حضرت پیروان و حضرت بی تفاوت باشن نسبت به؟ و بالاخره یک توصیه هم، حالا نمیدونم صدای من رو کیا میشنوند، اما بالاخره آخر نکته هست
اگر خواهش میکنم. بله فرصت هست بفرمایید.
بله، این آیه شریفه سوره حج فکر کنم سوره آیه 41 باشه اگه اشتباه نکنم، الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
بله،
کسانی که اگر یک مکنت و قدرتی در زمین پیدا کنه، این تکلیف قرآنی است با این صراحت، کسانی که اگر قدرت، ببینید در قرآن کریم بحث امر معروف و نهی از منکر گاهی به عنوان تکالیف شخصی مطرح شده.
بله،
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان تکالیف شخصی دارن، اینجا آیه تکلیف حاکمیت رو مشخص کرده،
عمومیه، یک تکلیف
عمومی. بله، به صورت تکلیف، یعنی کسانی که قدرت و حاکمیتی پیدا کردن موظف هستن که امر معروف و نهی از منکر داشته باشن. ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. خب اگر این چنینه، خب مگر میشه نسبت به یک واجبی مثل حجاب حاکمیت بی تفاوت باشه؟ چرا معطلن بعضی ها؟ چرا دچار تردید هستن؟ تازه مثلا بیانیه صادر میکنن که بله ما نسبت به حجاب این چنینه. همه روزای اخیر بیانیه از وزارت کشور صادر شد، خیلی دیر جنبیدید، زودتر از اینا باید حرکت انجام بشه و اقدامات عملی باید صورت بگیره، منتها با راهکارهایی که باید بنشینن فکر بکنن، تدبیر بکنن، مرحله اجرا برسونن. ولی بالاخره از این آیه و روایات آیات مشابه و سیر معصوم برمیاد که نمیتوانیم بی تفاوت باشیم، چه آحاد جامعه، چه حاکمیت، چه نهادهای حکومتی، نباید بی تفاوت بود. یه وقت منکرات شخصی است که در محیط خانه انجام میشه، امثال اینها، منکرات اقتصادی امثال اینها، یک منکراتی است که نماد هست
که ما سرک نمیکشیم. آره، کسی هم نگفت سرک بکشید در خانه.
مثلا قوه قضاییه رسیدگی میکنه به صورت شخصی فردی یا خانوادگی، چه میدونم در یک اداره امثال اینها، اما یک منکری است که به صورت نمادین داره یک حکم ضروری قرآن رو زیر پا میگذاره، یعنی چیزی که به هر حال انقلاب آورد به عنوان یک نعمت و تاکید مرحوم امام بود که امام تاکید کرد و همون زمان هم بعضی تظاهرات کردن از این زنهای بیهجاب و امام ایستاد با من یک فقیه متبحر، فقیهی که عالم نسبت به اون هویت و حقیقت دین هست، ایشون ایستاد و آورد این حجاب رو بر سر زنان. چطور میشه که در ظرف چند ماه فرو بریزه این قصه و قبحش فرو بریزه و برای ما عادی سازی بشه مسئله؟ و این قابل تحمل نیست برای متدینین، و انشالله که حالا به هر حال مسئولین هم به فکر باشن و از طرق مختلفی که میشه تدبیر کرد و وارد این عرصه شد، عرض کنم که این مسئله میشه که زنان اهل بیت علیهم السلام، از جمله حضرت خدیجه
سلام
الله علیها و دیگر زنان اهل بیت، هم مقید به حجاب بودن، پوشش داشتن، حجاب داشتن،
حشمت و وقار داشتن، اصلا
وقار اصلا زن به این مسئله. چطور میشه ما تبعیت از این غرب منحطی بکنیم که در دیگه اوج انحطاطش الان داره آشکار میشه، انسان زبان
شرمناک
واقعا گفت اینا به کجا رسیدن که دیگه به جای رسیدن که جنسیت رو در واقع دارن
زیر سوال میبرن.
بله، این که حالا تو مرد هستی یا زن اصلا لازم نیست که مشخصا بگه مرد یا زن، چیزا مضحک عجیبی که اینها واقعا رسیدن از در پوچی دیگه، واقعا
یک قدم جلوتر هم میگن انسان و حیوان هم دیگه متفاوت هستن دیگه، انسان هم مانند حیوان هست دیگه، هیچی دیگه،
چون که بعضشون بودن که برای به صلاح آرامش درونیشون رفتن خودشون شبیه خوک کردن،
بله،
با خوک ها زیستن،
بله،
رفتن با خوک ها مدتی زیستن. انسان وقتی میبینه تعالیمی که اسلام آورد، این به هر حال اون ارزش هایی که برای انسان تعریف کرد و دستوراتی که آورد، این کجا و این زندگی عجیب حیوانی و پستر از حیوانی که متاسفانه اینها بهش رسیدن، و کسانی بدون اینکه قدر بشناسن این نعمت اسلام رو و هدایت رو، تصور میکنن که به هر حال فضیلت و برتری فلان تبعیت از اون نظام هست، از اون فرهنگ هست، و خب واسه بی حجابی، بد حجابی امثال اینها، اینا یک نمادهایی از اون مسئله است. به هر حال این یک نکته بود که مناسب بود که به تبع
بسیار خوب بود
بحث به هر حال سبقت گیری در مسائل ایمانی و همینطور کسب رضای امام علی السلام. ما باید و در یک بازنگری داشته باشیم، همگی بازنگری داشته باشیم در ارتباط با تکالیفمون نسبت به اجتماع. اگه فرصت هست من
فکر می‌کنم در حد 5 دقیقه فرصت داشته باشیم
برگردم به اون نکاتی که راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض می‌کردم. خدیجه سلام الله علیها به خاطر این فضائلش، خب اهل بیت هم بی جهت کسی رو دوست نمی‌دارن، اینطور نیست که خدیجه چون مادرشون بوده، همسرشون بوده، مادر بزرگشون بوده دوست بدن، نه، خدیجه مجمع فضائل بوده، از این جهت محبوب اهل بیت بوده. و خوب همینجا عرض بکنم که طبیعتاً این درسی است برای ما که دوستی و دشمنیمون هم بر اساس محور فضیلت باشد، فضائل الهی، الحب فی الله و البغض فی الله. خدیجه محبوب پیامبر بود، شواهد زیادی در این باره. عایشه روایتی در صحیح بخاری هست جلد 4 صفحه 231، ان عایشه قالت ما غرت علی امرأة النبی صلی الله علیه و سلم ما غرت علی خدیجه، میگه من بر هیچ یک از زنان پیامبر اون حسادتی و غیرت در اینجا به همون معنای حسادت از غیرت مذموم نورزم مگر اونچه که بر خدیجه. هلکت قبل ان یتزوجنی، قبل از اینکه پیامبر با من ازدواج بکند، میگه هلکت، حالا من
تعبیر خیلی بده است،
لما کنت اسماءه یذکرها، من میدیدم که هی یاد خدیجه میکنه پیامبر، من از بر میآشفتم و ناراحت میشدم، یاد خیر میکرده. و امره الله ان یبشرها به بیت من قصب، خب تو روایت دیگه هم هست خداوند متعال جبرئیل رو مأمور کرد به پیامبر بشارت بدهد که به خدیجه بشارت بده که در بهش خانه ای از زمرد خداوند متعال برای خدیجه فراهم کرده که درش این سختی ها و این سر و صداهای دنیا و این مشکلات آنجا دیگه نیست، خانه آرام و همراه با نعمت. و اینو در عایشه اینجا نام که خداوند بشارت داد به خدیجه. عرضم در این قسمت اخیر روایته که و این کان لا یذبح الشاة فیهدی فی خلائلها منها ما یسعهن، پیامبر هرگاه گوسفندی رو ذبح میکرد، قربانی ذبح میکرد، میفرمود که ببرید به دوستان خدیجه بدید، گوسفند رو برید، گوشتای قربانی اون مقدار که ممکن بود برای دوستان خدیجه، یعنی یک کسی ممکنه اونقدر محبوب کسی دیگری باشد که نه فقط خودش
حتی
دوستانش بله. که بویی از او دارن، دوست او هستن، اونها هم محبوب پیامبرن، از این گوشتای قربانی میفرستاد برای دوستان خدیجه. ائمه علیهم السلام هم باز شواهد خوبی هست داله بر این که اینها افتخار به خدیجه سلام الله علیه ها میکردن. یک جریانی هست که خلاصه شرز میکنم که معاویه علیه من الله ما یستحقه، یه وقتی عرشبت که آمد و بدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و گفت و سب کرد و اینها، امام حسن در اون مجلس بودن، امام حسن برخواستن برای پاسخ، فرمودن که ای آن که علی رو به بدی یاد کردی، منم حسن و پدرم علی است و توی معاویه پدر صخر ابو سفیان، مادرم فاطمه و مادرت هند، جدم رسول خدا و جدت حرب، جده ام خدیجه و جده ات فتیله. پیدا امام حسن سلام الله علیه به خدیجه
افتخار میکنه.
و پس خدا لعنت کند از ما آن کس که نامش پلید و حسب و نسبش پست و سابقه اش بد و دارای کفر و نفاق است. میگه مردم در مسجد همه آمین گفتن و در واقع ابا عبدالله سلام الله علیه در روز عاشورا فرمود که انشدكم الله هل تعلمون ان جدتي خديجه بنت خويلد اول نساء هذه الامه اسلاما، قالوا نعم. یعنی یکی از چیزایی که امام حسین برای بیان حقانیتش در روز عاشورا مطرح کرد این که فرمود که من اون کسی هستم که جدم پیامبر، مادرم فاطمه، از طرفم جدم مثل خدیجه که اولین زن هست به لحاظ اسلام آوردن و مردم همین رو تأیید کردن. امام سجاد سلام الله علیه در اون خطبه معروفشون ان ابن خدیجه الکبرى، حضرت خدیجه سلام الله علیها افتخار میکنه در اون خطبه معروف در حال مسجد اموی. و ارشاد که امام صادق سلام الله علیه باز از روایت جالب در تفسیر قمی و دیگر تفاسیر هست که ابان ابن تغرب راجع به آیه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین مستاقی برای ازدواجش یه قرة عیون هستن، خدیجه سلام الله علیها ذکر میکنه، میگه ازدواجنا منظور خدیجه است و ذریاتنا فاطمه قرة عیون حسنین و وجعلنا للمتقین امام علی ابن ابی طالب، در واقع مصادیق اتمو
دقیقاً
ذکر میکنه. بله امیرالمؤمنین وجعلنا للمتقین امام و قرة عیون حسنین ذریاتنا فاطمه و ذریه او و مراد از ازواج هم در این آیه خدیجه سلام الله علیها، ان شاء الله که خداوند متعال چن ازواجی نصیب جوانان ما بکنه، چن ذریات پاکی نصیب ان شاء الله
رب العالمین،
در حال خانواده های مسلمان و پیرو و اهل بیت علیهم السلام بکنه
ان شاء الله رب العالمین. احسنتم طیب الله انفسکم جناب استاد جباری بزرگوار، خداوند ان شاء الله برکت بده به بیان شما، به قلم شما، به نفس شما، ان شاء الله همیشه در همین مسیر ان شاء الله ثابت قدم بمانید، استفاده میکنیم، ما بهره میبریم از مباحث حضرت عالی، در خدمت شما هستیم، التماس دعا هم داریم از جناب عالی، ما و بینندگان عزیز رو فراموش نفرمایید از دعای خیرتون، خیلی ممنون و متشکرم، زنده باشید. خب تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، از خداوند متعال تقاضا میکنیم که ان شاء الله شفاعت و زیارت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در دنیا و آخرت نصیب ما بفرماید و خب در آستانه این افطار روز جمعه قرار داریم و بهترین دعای ما، حسن ختام ما همین دعا باشد که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واكحل ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بی محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشتو بی منجی عالم بشتو بی روح عدالت بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتو بی از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرت
ابو صالح
توی که دلا اسیرت
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت